معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
باران در بخش‌های وسیعی از نیمه غربی و مرکز کشور، احتمال سیلابی شدن مسیرها و روددره‌ها در تهران. تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه، دست کم 24 شهید در حملات هوایی بامداد امروز صهیونیست‌ها. رژیم صهیونیستی دو بیمارستان در خانیونس را هم محاصره کرد. و موفقیت متخصصان کشور در طراحی و تولید سازه‌های ساختمانی با الیاف کربن و شیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی با این بخش خبری همراه شما هستم. رئیس جمهور گفت آنچه در شعار سال با عنوان جهش تولید مطرح شده با رشد تولید تفاوت دارد و یک گام فراتر از آن است. آقای رئیسی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید بررسی راهکارهای جهش تولید و نیز جذب حداکثری مشارکت مردم با میدان دادن به بخش خصوصی را از الزامهای تحقق شعار سال دانست. رئیس جمهور گفت همه مسئولان موظفند برنامه اجرایی دقیق و کارشناسی شده تحقق شعار سال را با لحاظ وظایف و مأموریت‌های زیرمجموعه خود تدوین و ارائه کند. آقای رئیسی تلاش مضاعف همه مدیران دولت را برای بهبود وضع معیشت جامعه امری ضروری دانست.
قیمت‌ها در بازار نباید دستین باشه که تولید کننده خودش قیمت بگذاره، خودش هم اعلام بکنه. عرضه تقاضا معنیش نیست که حکومت دخالت نکنه، ما نظارت نکنیم، ما نبینیم چگونه عمل بشه. بله، عرضه و تقاضا قیمت کالا رو تعیین میکنه، اما در جایی که سوداگری نباشه، در جایی که دشمن نخواد مردم رو از این کانال به اذیت واداره. دولت به نمایندگی از ملت موظف به کنترل قیمت هاست که نه اجحاف بشه به مصرف کننده و نه به تولید کننده، هر دو بتونن به حقوق خودشون برسن.
باران بخشای وسیعی از نیمه غربی را تحت تأثیر قرار داده است. بارندگی ها از صبح دیروز در استانهای لرستان، کوکیلویه و بویراحمد و خوزستان آغاز شده است. کانون فعالیت این سامانه در جنوب غربی کشور است و هواشناسی برای جنوب و شرق استان لرستان، شمال و شرق استان خوزستان و استان کوکیلویه و بویراحمد هشدار قرمز صادر کرد. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز با تقویت این سامانه در اکثر مناطق کشور بجز سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و کرمان بارش ها ادامه یابد. مدیریت بحران استان خوزستان هم با توجه به شرایط جوی استان، اداره های اهواز و کارون را امروز دوشنبه 6 فروردین تعطیل اعلام کرد. گزارش حاکی است بیش از 10 نقطه شهر اهواز دچار آب گرفتگی شده و 10 نفر برای دفع آبهای سطحی و رفع آب گرفتگی های شهر اهواز بسیج شدند. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم پیرو هشدار سطح نارنجی هواشناسی اعلام کرد احتمال سیلابی شدن مسیرها و روددره‌های شهر تهران وجود دارد. این سازمان از شهروندان خواست امروز دوشنبه از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و پارک‌های حاشیه روددره‌ها جدن خودداری کنند. با توجه به ادامه بارندگی‌ها در بیشتر مناطق کشور و همچنین آغاز دور دوم سفرهای نوروزی، وضعیت تردد مسافران در جاده‌های کشور برای برخی از هموطنان در اولویت است. برای اطلاع از اوضاع جاده‌ها هم‌اکنون سردار مؤمنی رئیس پلیس راه کشور پشت خط رادیویی هستند. سردار مؤمنی سلام بر شما، خدا قوت. منتظر شنیدن گزارش و اطلاعات شما از تردد در جاده‌های کشور هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. باید به استعدادتون برسم در حال حاضر ترافیک در محور تهران به چالوس در هر دو مسیر رفت و برگشت سنگین هست و همونطور هم که فرمودید ما در اکثر استانهای کشور شاهد بارندگی هستیم، مخصوصا استان خوزستان که بارندگی بسیار شدید هست. لذا از همتان عزیزمون تقاضا داریم که واقعا الان اصلا زمان مناسبی برای تردد در جاده‌های به ویژه جاده استان خوزستان نیست. حتما سعی کنن بعد از اینکه این هشدار قرمز به پایان رسید به ترددشون ادامه بدن و در سایر مناطق هم که دارن تردد می‌کنن حتما با آرامش و آمادگی کامل رانندگی بکنن. جاده‌ها لغزنده هست. ما وقتی که زمانی که بارندگی هست شاهد افزایش واژگونی‌ها هستیم افزایش تصادفات هستیم. لذا میطلبه که حتما با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی به مسیر خودشون ادامه بدن. ما در طول این تر بیش از 44% تصادفاتمون عدم توجه به جلو بود که این در زمان بارندگی بیشتر میشه. حتما انشاءالله رعایت بکنن و واژگونی هامون هم زیاد بود. خستگی و خواب‌آلودگی هم متاسفانه زیاد هست. امیدواریم که انشاءالله با رعایت این نکاتی که خدمت هموطنان عزیز عرض کردیم امروز رو هم با کمترین تصادفات و تلفات ناشی از اون شاهد باشیم و جاده هامون با آرامش نسبی خوبی داشته باشیم.
متشکرم از توضیحاتتون سردار مؤمنی، رئیس پلیس راه کشور. حملات هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون 24 شهید بر جای گذاشته است. دست کم 19 فلسطینی در بمباران یک منزل در دیرالبلح و 5 فلسطینی هم در شرق رفح شهید شدند. بر اثر این حملات تعدادی هم زخمی شدند. همزمان هلال احمر فلسطین اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی 2 بیمارستان عمل و ناصر را در خان یونس در جنوب غزه محاصره کرده. در حمله روزهای اخیر رژیم صهیونیستی به بیمارستان شفا در غزه 10 تن به شهادت رسیدند. رسانه‌های صهیونیستی از کشته شدن دست کم 600 و زخمی شدن بیش از 3000 نظامی اسرائیلی در جنگ غزه اعلام کردند. شبکه 12 رژیم صهیونیستی با بیان این که ارتش اسرائیل به تعداد افراد یک تیف در جنگ با حماس تلفات داده اعلام کرد این میزان از تلفات در دهه‌های گذشته بی‌سابقه است. بنابر اعلام مقامات صهیونیست 134 نظامی صهیونیست در اسارت حماس هستند. شرکت مستشاری اقتصادی لیدر کپیتال مارکت مستقر در تل آویو اخیراً در گزارش اعلام کرد هزینه عملیات نظامی در نوار غزه احتمالاً به 48 میلیارد دلار خواهد رسید که گفته شده 1/3 آن را آمریکا متحمل خواهد شد. مقامات سومالی 33 ماهیگیر و ملوان ایرانی بازداشت شده را آزاد کردند. ملوانان و ماهیگیران ایرانی در تابستان 1402 در آب‌های اقیانوس هند دستگیر شدند. ملوانان ایرانی با مجوز مقامات سومالیایی فعالیت می‌کردند، اما مقامات سومالیایی مدعی‌اند مجوزها را منابع غیر مجاز صادر کردند. متخصصان یک واحد فناور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند سازه‌های ساختمانی با الیاف کربن و شیشه را طراحی کنند و بسازند. استفاده از این الیاف مقاومت ساختمان‌ها و برج‌ها را در برابر زلزله افزایش می‌دهد.
فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانستند سازه‌هایی از الیاف کربن و شیشه بسازند. سازه‌هایی که از تخریب احتمالی ساختمان‌ها جلوگیری می‌کنند. علیرضا رهایی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
دیوارها متشکل از صفحات فلزی و یک سری لایه‌های بتونی است که میتونه با ورق‌های کامپوزیت تقویت بشه.
سبک بودن الیاف و در این حال سخت بودن آن مزیت اصلی سازه‌های ساخته شده با الیاف کربن و شیشه محسوب می‌شود. علیرضا رهایی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
الیاف کربن و شیشه است که با یک رزینی مثل اپوکسی در واقع داره به سطح لایه میانیمون که میتونه بتون باشه یا ورق باشه چسبیده میشه. این ورق مزیتش اینه که خیلی سبکه و در این حال وقتی خودشو میگیره، یعنی زمان پختش طی بشه، یه لایه خیلی سخت و مقاوم میشه.
شعیب منصوری مجری طرح:
توی بحث زلزله وقتی که این انرژی به ساختمون میرسه، این المان‌ها میتونن این انرژی رو مستهلک کنن، یعنی قبل از این که این انرژی بتونه صدمه وارد کنه به المان‌های دیگه‌ای، این میتونه به خود بگیره این انرژی رو و جذب و دفع کنه.
کشورهای آسیایی جزو کشورهای پیشرو در ساخت سازه‌های کامپوزیتی برای جلوگیری از خسارت‌های وارده به ساختمان محسوب می‌شوند. علیرضا رهایی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
ژاپن و چین پیشرو بودند، به تدریج در کشورهای غربی هم داره مطرح میشه و مورد استفاده واقع میشه. هزینه تمام شده از دو جنبه خیلی خوبه. اونجایی که ما از الیاف استفاده میکنیم معمولا وزن یک صفحه کامپوزیت یا یک المان کامپوزیت یک پنجم وزن یک المان فولادی است.
سازه های کامپوزیتی متشکل از الیاف کربن و شیشه یکی از سیستم های جدید و مقاوم در برابر تخریب زلزله محسوب میشود که نتایج خوبی از کاهش میزان تخریب ساختمان در برابر زلزله را در بر داشته است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس انجمن سنگ ایران میگوید کشورمان ظرفیت تولید سالانه 30 میلیون تن سنگ ساختمانی را دارد که نیمی از این ظرفیت‌ها خالی مانده است. به گفته آقای شکوری، به کارگیری از تمام ظرفیت‌های این صنعت می‌تواند ارزآوری 5 میلیارد دلاری برای کشور به همراه داشته باشد.
از دل کوه‌ها که بیرون می‌آید، طرح و نقشش چشم نوازی می‌کند. سنگ‌های تزئینی یا ساختمانی که 20% از ذخایرش در جهان در ایران است. شکوری، دبیر انجمن سنگ ایران:
ما به لحاظ تنوعی که در سنگ‌ها داریم واقعا رتبه اول دنیایی در ذخایرم و به هر حال از هولوش مثلا 16-17 میلیارد تن ذخیره‌ای که تو دنیا وجود داره بالاخره 3 میلیارد تن قطعیش تو کشور ما قرار گرفته.
با این ذخایر ایران ظرفیت تولید سالانه 30 میلیون تن سنگ تزئینی دارد که هم نیاز داخلی را تامین می‌کند و هم سهمی از بازارهای جهانی دارد. رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت:
همین الان ما ظرفیت خوبی در بخش فرآوری داریم. امیدواریم سالهای آینده بتونیم سهم بیشتری تو بازار داشته باشیم. به این ترتیب از ظرفیت‌های فرآوری که الان در کشور داریم بتونیم بهتر استفاده کنیم.
بهره‌مندی از این ظرفیت‌های خدادادی و تکمیل زنجیره ارزش آنها با تجهیزات و ماشین‌آلات روز دنیا رقم می‌خورد. شکوری، دبیر انجمن سنگ ایران:
در گذشته کلا ممنوعیتی برای ورود ماشین‌آلات بود. حالا خوشبختانه در این دولت یه در واقع تسهیلاتی رو ایجاد کردن و یه گشایش‌های ایجاد شده، اما واقعیتش این هست که با این در واقع نوع معدنکاری ما، با این قیمت‌هایی که در واقع سنگ در بازار داره، صرف اقتصادی نداره که ما بریم یه ماشینی رو به صورت نو بخریم و هزینه های سنگینی رو بهش پرداخت بکنیم.
دبیر انجمن سنگ ایران میگوید بهره مندی از تمام ظرفیت های این صنعت می تواند ارزآوری 5 میلیارد دلاری برای کشور به همراه داشته باشد. شکوری، دبیر انجمن سنگ ایران:
با همتی که اگر خود فعالین اقتصادی انجام بدن و کمکی که به هر حال دولت به عنوان سیاستگزار با سیاستگزاری مناسب و حمایت کافی از این صنعت انجام بده و قانون هم در واقع در مجلس قوانین خوبی وضع بشه در سایه این سیاستگزاری یا این قوانین حمایتی و نهایتاً خود همت فعالین اقتصادی، اگر بتونیم در واقع بازار خوبی برای محصولمون ایجاد بکنیم، این در واقع صنعت سنگ میتونه حداقل 5 میلیارد دلار میتونه ارزآوری برای این کشور داشته باشه.
چشم انداز گردش مالی سنگ‌های تزئینی در جهان تا سال 2030 حدود 54 میلیارد دلار هدف گذاری شده که با توجه به ظرفیت‌ها و تنوع سنگ تزئینی که در کشور وجود دارد، سهم قابل قبولی را از بازارهای جهانی گرفتن دور از انتظار نیست. محسن قره‌گزلی، خبرگزاری صدا و سیما.
تا کمتر از 3 ماه دیگر 11 دوره مجلس شورای اسلامی به پایان می‌رسد. مجلسی که در 4 سال فعالیتش علاوه بر تصویب برنامه 7 طرح‌ها و لوایحی را برای ساماندهی بازار خودرو و مسکن و بهبود اقتصاد مرزنشینان به تصویب رساند.
کارنامه کاری مجلس در سال 1402 نشان می‌دهد نمایندگان در انجام وظایف نظارتی و تقنینی طرح‌ها و لوایحی را به قانون تبدیل کردند. در سالی که گذشت وکلای ملت برای ساماندهی و کنترل انحصار خودرو با واردات خودروهای کارکرده موافقت کردند.
روح الله عباس پور، سخنگوی کمیسیون صنایع:
اگر واردات خودرو صورت بگیره، دو تا خودروساز بزرگ دیگر بازار را برای خودشون انحصاری تلقی نمی کنند.
قاسم جعفری، نماینده دولت:
ما نیاز به تنظیم بازار خودرو را داریم. نیاز به تنوع بخشی در محصولات خودرو رو داریم.
در ادامه دستور کارهای مجلس 11 نمایندگان با بررسی ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به دنبال گره‌گشایی مشکلات حوزه مسکن بودند.
طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای
ثبت قرارداد اجاره املاک در سامانه الکترونیک و تعیین میزان و سقف افزایش اجاره بهای سالانه مسکن توسط شورای عالی مسکن و تعیین مجازات برای متخلفین از مصوبات مهم در حوزه مسکن بود. جلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران:
مؤجرانی که در واقع نسبت به قیمت تعیین شده از طرف شورای عالی مسکن اگر در واقع همراهی نکردن در اثبات با اون قیمت مشخص شده، 40% از اجاره بهای سالیانه رو در واقع جریمه بشن.
قالیباف، رئیس مجلس:
مجلس 11 با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف صدای مستاجران شد. این قانون می تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه من کند و اجاره ها در نچیده اراده چندین دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت های اینترنتی تعیین نشود.
سال 1402 چالش های پیش روی کولبران زیر ذره‌بین وکلای ملت بحث و بررسی شد. محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی:
تلاش ما در این لایه این بوده که بتوانیم یک وضعیت غیر شفاف رو در تجارت مرزی تبدیل کنیم به یک وضعیت شفاف.
نمایندگان مجلس به منظور ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان لایحه‌ای را به سرانجام رساندند که معیشت مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز مورد توجه بود. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
کلیه درآمدهای حاصل از این لایحه که بعداً به قانون تبدیل خواهد شد به صورت 100% صرف همان استانهایی خواهد شد که درشون این درآمد به وجود آمده، 60% صرف تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان.
نمایندگان مجلس 11 در جلسه ای هم با اختصاص 20,000 میلیارد تومان غیر رایگان برای اجرای پروژه های عمرانی به دستگاه های اجرایی موافقت کردند. حمایت مالی از افشاگران فساد، بررسی کاهش ساعت کاری ادارات، اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی و تصویب لایحه بودجه و برنامه هفتم از دیگر مصوباتی بود که در خانه ملت در سال 1402 بررسی و به تصویب رسید. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما:
بر اساس آخرین آمار سامانه دیمزار، 428,000 کشاورز در اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها مشارکت دارند. به گفته مجری این طرح، توزیع نهادها، رصد و پایش زمین‌های دیم و آموزش به کشاورزان دیمکار از طریق این سامانه انجام می‌شود.
آقای بهرامی از اهالی روستای باغ کندرود آذربایجان شرقی که کشاورزی کسب و کار خانوادگیشان است.
من در سال‌های گذشته تقریباً 5 هشتار گندم و جو می کاشتم و از هر هشتار 3.5 تن برداشت می کردم.
امسال البته شرایط مزرعه آقا بهرام طور دیگری است.
بعد از اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها سطح اراضی خود را به 20 هشتار رساندم و از هر هشتار حدوداً 5 تن برداشت دارم.
اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها از سال 1399 و با 6 استان آغاز شد و در طول این 4 سال به 25 استان رسیده. سید هاشمی، معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام:
با 8 نوع محصول این طرح را آغاز کردیم که بیشترین محصولات ما مثل گندم، جو، ذرت، هلوفه، جهان دارویی و دانه های روغنی. کار با حضور 428,000 کشاورز در 19,280 روستا آغاز کردیم.
عزیز کریمی، مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
نتایج این تر نشون داد که علارغم شرایط اقلیمی نامساعد میشه که با اقدامات دانش بنیان پایداری تولید رو در دیمزارهای کشور اجرا کرد.
ورود فناوری‌های نوین و دانش بنیان به مزرعه ها در همین 4 سال عملکرد کشاورزان رو به طور میانگی تا 40% افزایش داده است. عزیز کریمی، مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
ما سال گذشته میانگین عملکرد گندممون 1.4 تن در هکتار بود، این در حالیه که میانگین کل کشور 1 تن بود، 900 تا 900 کیلوگرم تا یک تن بود. نشون میده که این اقدامات دانش بنیان فنی مجموعه اینها به راحتی ما میتونیم به عملکرد هولوش 1.5 تا 1.600 هم برسیم در
این بخشش. حالا به هر حال سبزنگیش بسیار ضعیفه یا دچار آفت شده یا نیاز
از دیگر ویژگی های این تر سامانه دیمزار است که از روز کاش تا فردای برداشت همه اطلاعات کشاورزان و زمین هایشان در آن رصد و پایش می شود. دوست کامیان، مسئول سایت دیمزار:
امکان رصد کوددهی ما را باز تا سطح خود کشاورزان مالی ما میدونیم کودی که ما توزیع کردیم کدوم کشاورز چه مقدار اینا را دریافت کرده. امکان رصد آموزش و مهمترین آن امکان رصد سبزینگی خود مزرعه کشاورزه.
قرار است در سال زراعی جدید 5,200,000 هکتار از اراضی کشور تحت پوشش جهش تولید در دیمزارها باشد. مسئولین جهاد کشاورزی پیش بینی می‌کنند میزان برداشت از این سطح 7,500,000 تن باشد. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
همراه میشیم با آقای باقنده به خبرهای ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. تیم اصلی صبر ایران جواز حضور در بازی‌های المپیک پاریس را کسب کرد. در مسابقات بخش تیمی جام جهانی شمشیربازی مجارستان انتخابی المپیک، تیم اصلی صبر ایران با برتری برابر اردن و مصر و شکست مقابل مجارستان، نخستین سهمیه تیمی ایران در بازی‌های المپیک پاریس را قطعی کرد. علی پاکتمن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهر اعضای تیم ملی در این پیکارها بودند. پیش از این هم پاکتمن سهمیه انفرادی گرفته بود. با کسب سهمیه تیمی، سه ملی پوش ایران هم در انفرادی المپیک رقابت خواهند کرد. در نخستین دیدار دور رفته محلی نیمه نهایی لیگ برتر والیبال، دیشب در سالن فدراسیون فولاد سیرجان 3-1 پیکان تهران رو شکست داد. صحبت مهران زاره، مربی فولاد سیرجان:
بازی خیلی سختی بود، پیش بینی می‌کردیم که مقابل تیم خوب پیکان بازی سختی رو داشته باشیم. در مرحله رفت و برگشت هم در لیگ ما دو بار که پیروز شدیم مقابل تیم پیکان با نتیجه 3-2 بود، بسیار امتیازات نزدیک بود و به سختی تونستیم از صدر پیکان عبور کنیم. امروز هم همینطور بود. کادر فنی خیلی خوبی داره، بازیکن‌های خوب و با تجربه‌ای داره که تا اینجای کار به نظر من عالی کار کردن و من فکر می‌کنم که پس فردا هم باز بازی خیلی سختی رو مقابل این تیم داریم.
خیلی بعد از منتظر صحبت کردن
و عطایی
هم
عطایی کلان
قرار نیستیم پس صحبت
کنن. ایشون سعی کردن که فعلا متمرکز بشن روی تیم خودمون در باشگاه. طبق صحبتی که خودشون کردن بعد از اتمام لیگ حتما یه نشست خبری خواهند داشت.
پیمان اکبری، سرمربی پیکان:
تبریک میگم به تیم فولاد سیرجان بابت پیروزیشون. به نظر من خیلی خوب بازی کردن. ما منهای ست اول که شرط خوبی نداشتیم، بقیه ستا رو واقعا شرط خوبی رو رقم زدیم. حتی اکثر ستا دو تا پوان، بعضی مواقع سه تا پوان هم جلو بودیم ولی متاسفانه ازش خوب استفاده نکردیم. ولی در مجموع بچهای من تمام تلاش میکردن، خیلی خوب بازی کردن. قطعا بازی تمام نشده، میریم که انشالله مشکلاتی داشتیم و ببینیم ریکاوری خوبی داشته باشیم که برای بازی بعدی آماده بشیم. و اینکه کیفیت بازی امروز هم فوق العاده به نظر من عالی بود، منهای ست اول، سه ست قشنگ بود.
همچنین امشب از ساعت 19 در دومین دیدار محلی نیمه نهایی شهرداری یزد برابر شهرداری ارومیه قرار می‌گیرد. این مرحله از مسابقات به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار می‌شود. اعضای تیم ملی فوتبال ایران در سلامت کامل وارد اشخاباد ترکمنستان شدند. نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ساعت 17 امروز برگزار می‌شود. تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان در دیدار برگشت گروه پنجم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 سه شنبه به مسافه هم خواهند رفت. در دیگر بازی این گروه ازبکستان با هنگ کنگ دیدار میکند. در این گروه تیم‌های ایران و ازبکستان با 7 امتیاز و به دلیل تفاضل گل اول و دومن و تیم‌های هنگ کنگ و ترکمنستان با 1 امتیاز سوم و چهارمند. پیکارهای بوکس بین‌المللی جاده ابریشم به میزبانی جمهوری آذربایجان در باکو آغاز شد و در وزن 51 کیلوگرم مهدی پرویزلی و در وزن 54 کیلوگرم مصطفی ریگی با راهیابی به نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کردند. با آخرین خبر این که در مهمترین دیدارهای دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جهان، ایتالیا 2-0 اکوادور را شکست داد و تیم‌های گواتمالا و ونزوئلا به تساوی بدون گل رسیدند. سپاس از همراهیتون.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ساعت 12:10 هنگام اذان ظهر است به وقت تهران. متشکرم از همراهیتون. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام یه تماسی با باجناق یا برادر خانم بگیریم و بگیم تو هم مثل برادر خودمی و هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم اونا رو به زندگی دلخوشتر کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
صبح دوشنبه‌تون بخیر عزیزان شنونده. ان شاءالله که بهترین ها براتون رقم بخوره و روز بسیار خوب رو در پیش داشته باشید. از رادیو معرف همچنان با شما همراه هستیم. خدمتتون عرض بکنم که مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معرف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران پخش میشه. اداره قرآن و اطرت این نهاد هر روز به 10 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه مبلغ 3 میلیون ریال اهدا میکنه و اما اسامی و شماره برندگان مسابقه دیروز از این قراره: جناب آقای علی فرجی، سرکار خانم سمیه زارعی، جناب آقای فضل‌الله فرج‌اللهی، جناب آقای مشتبه بیلنگ از اصفهان، حالا اگر درست خونده باشم، و جناب آقای ابوالفضل علیانی، سرکار خانم نازنین فاطمه جعفرنیا، جناب آقای احمد علی اکبری از راوند، نظری از قائن، رحیل تقی‌زاده و از اهر، اسمی که الان من نمیتونم بخونم، بعد از آیات نور مجدد من اسامی رو کامل خدمتون ارائه خواهم داد. اداره قرآن اطرت و نماز سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم این هدایا با برندگان مسابقه پیامک آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً پاسخ سعی مسابقه همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معرف و کانال مصباح معرفت در پیامرسان سروش و سایت ارتش به نشانی www.aja.ir قرار داده خواهد شد. از ویر باز هم خواهم خوند، اما سوال امروز رو بشنوید.